اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. خب بحثمون درباره عدل و قسط و ظلم و جور در آیات قرآن بود. یه چند تا نکته باقی مونده خدمتون عرض کنم تا بعد بریم سراغ عدالت سازمانی. مطلب اول، نکته اول این که معمولاً قسط رو مترادف عدل بیان می کنن، جور رو هم مترادف ظلم، اما یک تفاوتی بین اینها هست، بین عدل و قسط یا بین ظلم و جور. تفاوت های ذکر کردن که بیانش خالی از لطف نیست. عدالت رو گفتن حد وسط بین افراط و تفریط، رعایت اعتدال کامل عدالت است، که البته مصادیق این اعتدال کامل متنوع بود. گاهی مصداقش مساوات و برابری است، گاهی استحقاق و رعایت حقوق است که ممکنه برابری و مساوات نداشته باشه. واژه قسط یعنی نصیب عادلانه، بهره عادلانه، که معمولا قسط رو در باب ثلاثی مزید میبرن به باب افعال، اقسط یقسط اقساطن، که افاده عدالت بده. بنابراین گفتن قسط همان عدالته، اما عدالت ظهوریافته، عدالت ملموس، عدالتی که تحقق خارجی پیدا کرده. لذا در روایت داریم که امام زمان وقتی ظهور می کند که وقتی ظهور کرد، جان زمین رو پر از عدل و داد می کند، عدل و قسط می کند، همونطوری که پر از ظلم و جور بود. یملع الارض عدلا و قسطا کما ملع الظلما و جورا. عدلا یعنی اعتدال کامل ایجاد میکنه، قسطا یعنی عدالت حضرت ظهور پیدا میکنه، تحقق خارجی پیدا میکنه، ملموس هست، در حد گفتار و نوشتار نمیماند. حالا ظلم و جور رو بعدا توضیح میدم. بنابراین میشه گفت عدالت اعتدال به حد وسط بین افراط و تفریط است، هم از اینکه ظهور خارجی و تحقق خارجی پیدا بکند یا نکند، ظهور بیابد یا نیابد. اما قسط در جایی به کار میره که عدالت ظهور پیدا بکند. این یک تفاوت که برای عدل و قسط گفتن. تفاوت دیگری که ذکر کردن، گفتن قسط در جایی به کار میره که گروهی در چیزی شریک باشن. اما عدالت باز اعم است از مواردی که دارای شریک باشن یا نباشن. پس باز به این معنا عدالت و عدل اعم از قسط است. یه تفاوت سومی هم ذکر کردن، گفتن قسط درباره کسانی به کار میره که عمل صالح دارن، درباره کیفر بدکاران به کار نمیره. اینجا باز قسط معنای خاص داره از عدالت. عدالت هم شامل حال کسانی میشود که پرهیزکارن، عمل صالح انجام دادن، هم شامل حال بدکاران میشود. اما قسط فقط شامل حال انسان‌های پرهیزکار به کسانی که عمل صالح انجام دادن میشه. جناب ابن منظور در کتاب لسان العرب که یکی از کتب لغوی هست در جلد هفتم یه روایتی رو از امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم نقل میکنه که عدالت در مورد حکومت و داوری به کار میره و قسط درباره تقسیم حقوق به کار میره. پس تا اینجا ما سه تفاوت اول ذکر کردیم، در هر سه تفاوت عدالت معنایی عام‌تر از قسط داشت. عدالت شامل حال اعتدال ظهور یافته و ظهور نایافته یا نیافته می شود و قسط شامل عدالت ظهور یافته است. این یک. دو، عدالت هم از مواردی است که دارای شریک باشه یا غیر شریک، ولی قسط در جایی است که گروهی در چیزی شریک باشن. و سوم، عدالت هم شامل حال کیفر بدکاران است، هم شامل حال پرهیزکاران و کسانی که دارای عمل صالح هن، ولی قسط درباره کسانی به کار میره که تنها در واقع عمل صالح انجام دادن. در هر سه تفاوت عدالت اعم از قسط بود. اما در این بیان ابن منظور موارد عدالت و قسط فرق داره. موارد عدالت حکومتی و قضایی است و مواردی است که داوری در آن لازمه، ولی قسط درباره تقسیم حقوقه. و این روایت رو نقل میکنه: اذا حکمو عدلو و اذا قسمو اقسطو. یعنی وقتی خواستید داوری کنید حکم بدید، عدالت بورزید، وقتی خواستید تقسیم حقوق کنید اذا قسمو اقسطو. یعنی خلاصه از قسط استفاده کنید. به هر حال مشخصه که عدالت و قسط یه تفاوتی ظریفی با هم دارن. در آیه 9 سوره حجرات هم این آیه بود: فانفاعت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. یعنی گاهی طایفه ظالم بازگشت میکنن، خب بین اونا به عدالت صلح برقرار کنید و قسط پیشه کنید. فاصلحوا بینهما بالعدل، چون مقام داوری دیگه، و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. قسط هم یعنی مثلا تقسیم عادلانه ای داشته باشید، یا به این معنا که عدالت ظهور یافته و دارای تحقق خارجی داشته باشید. عرض کنم محضرتون، در یه حدیثی من دیده بودم یا شنیده بودم، جالب بود که برخی از اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عرض کنم خدمتتون امیرالمؤمنین عرض کردن که این حقوقی که به ما میدید از بیت المال همشو به مروان بده، به مروان و مروانیان، تا درگیری ایجاد نکنه، ما از حق خودمون میگذریم. امیرالمؤمنین نپذیرفت. اونا گفتن حق ما رو بده، خود یا حقشونه، میخوان ببخشن به مروان یا به هر کس دیگری. حضرت فرمود نصرت با جور نمیشود. اینجا جور رو به کار بود. معلومه جور، چون ظاهرا ظلمی که نیست، چون حق اینهاست دیگه. معلوم میشه بین ظلم و جور هم یه تفاوته. ظلم به معنای تجاوز به مردم، غصب اموال مردم و حق دیگران رو به خود اختصاص دادنه. وقت جور چیه؟ جور اینه که اموال و حقوق غصب شده رو به هواداران خودت بدید که مسلطشون بکنید بر جان و مال و نوامیس مردم تا قدرتت محکم بشه. حالا حتی اگر اموال غصبی نباشه، به هواداران ظالمی بدید که مسلط بر جان و مال و مردم و نوامیس مردم بشن، اینم میشه جور. لذا امیرالمومنین اگر اموال اصحابش رو که به رضایت خودشون بود به مروان و مروانیان میداد، مال کسی رو غصب نکردن، اما اموالی رو به کسانی دادن که بعداً تسلط پیدا میکنن و جان و مال و نوامیس مردم، و این جوره. یعنی به میدان دادن ظالمین، این جوره. از بنابراین میشه به نظر من ظلم رو هم معنای عام میگرفت مقابل عدل، یعنی همونطوری که عدل معنای عامی داشت، ظلم هم معنای عامی پیدا بکنه و داشته باشه، و بعد جور میشه خاص. در واقع ظلمی که باعث بشه ظالمین مسلط بر جان و مال و نوامیس مردم پیدا کنن و قدرت باطل مستحکم بشود، این میشه جور. خب این مطلب اول، نکته اول که درباره عدل و قسط و ظلم و جور. مطلب دوم که جلسه پیشم اشاره کردم، من جمع‌بندی نظرم این شد که عدالت یک معنا بیشتر نداره. وضع و شیف این موضعه، وقت تمام معانی دیگر می شود مصادیق این معنا، مثل رعایت استحقاق در پاداش و تنبیه، رعایت تساوی در سنجش و اندازه‌گیری و در پرداخت دیون و کفارات و غرامت‌ها، عمل مطابق با واقع، راشگویی در نوشتار و گفتار و شهادت دادن، رعایت انصاف، رعایت قانون حق، رعایت مصالح و مفاسد واقعی، دوری از هوا و هوس در قانون گذاری، رعایت اعتدال، حکم و داوری و قضاوت درست، همه اینها مصادیق وضع و شیفی موضع است. بنابراین اگر به کتب لغت مراجعه میکنید میبینید که خدمت رو عرض کنم معانی مختلف برای عدالت ذکر کردن یا حتی ظلم، اینا معانی مختلف نیستن، مصادیق مختلف معنای واحدی هست. چون عدل یعنی همون در واقع حد وسطه، یعنی شی در جایگاه خودش قرار گرفتن، افراط و تفرید نداشتن. عدالت معنای ایجابیش وضع و شیفی موضع است، معنای سلبیش یعنی نفی افراط و تفرید. اینم مطلب دو. مطلب سوم که بخوام یه جمع‌بندی از آیات دیروز داشته باشم، این استفاده رو میکنیم که بحث عدل در قرآن اونقدر مفصل پرداخته شده که هم ناظر به عدل الهی است، هم ناظر به انسان عادله، هم ناظر به جامعه عادله، هم ناظر به حاکم عادله، هم ناظر به قانون عادله. اونجایی که ناظر به عدل الهی است، هم عدل تکوینی رو، هم عدل تشریعی رو، هم عدل جزایی رو بیان میکنه. می‌فرماید ان الله لا یظلم مثقال ذره، نفی هر گونه ظلم. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، این هم هدایت تکوینی است هم تشریعی است و نشون میده که عدالت تکوینی و تشریعی هست. یا آیه هو الذي خلق الله السماوات والارض بالحق، چون عدل گاهی خود به معنی حقه، این عدالت تکوینی رو میرسونه. لا نکلف نفسا الا وسعها، این عدالت تشریعی رو میرسونه. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، این عدالت عرض کنم شریعت رو میرساند، عدالت در منبع تشریع. آیه 17 سوره شورا بود دیگه، لا نکلف نفسا الا وسعها، آیه 152 سوره انعام بود. والذی خلق الله السماوات والارض بالحق، آیه 73 سوره انعام بود. ربنا الذی اعطی کل شیء، آیه 50 سوره طه بود. پس دقت کردید، هم عدالت، هم نفی ظلم رو بیان کردن، هم عدل الهی رو، هم عدالت تکوینی، هم تشریعی. آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هم عدالت جزایی رو میرسانه، عدالت در تمام مراحل قیامه، از حساب و کتاب، سوال و جواب، بهشت و جهنم، همه مواقف قیامت وصف عدل الهی رو داره. پس ببینید چقدر اهمیت دارد. اصلا اگر ما میخواییم بحث عدالت اجتماعی رو مطرح بکنیم، باید ذیل عدالت الهی مطرح بکنیم. اگر میخواییم از عدالت سازمانی صحبت بشود، باید و نظریه پردازی کنیم، باید ذیل عدالت الهی مطرح بشه. اما آیات دیگری هم هست که ناظر به جامعه عادل است. آیاتی که با یا ایها الذین آمنو خطاب میشه، اینا خطابات قانونیه هستن به تعبیر حضرت امام. خطابات قانونیه یعنی خطاباتی که ناظر به همه انسان ها در همه زمان ها در همه مکان هاست، مقید به زمان و مکان خاصی نیسته. مثلا آیه 135 سوره نساء میفرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اینجا یعنی جامعه عادل داشته باشید. یا آیه 8 سوره مائده یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. عدالت اجتماعی از عدالت جامعه است. در بعضی آیات عدالت وصف حاکم آمده، حاکم باید عادل باشه، مثل آیه 105 سوره نساء انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله تحکم بما اراک الله. اراک بما اراک الله چیه؟ عدل الهی است. پس لتحکم بین الناس عدلن، معناش اینه. یا این آیه 124 سوره بقره خیلی آیه مهمی است، آیه امامت، از ابتلا، آیه اسمت امامت، از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال اینی جهالو کل ناس امام قال من ذریتی قال لا ینالو اهدی الظالمی. یعنی امام که میخواد حکم بدهد باید حتما عادل باشد، ظالم هم نباشد. تازه نه اینکه الان ظالم نباشد، اصلا نباید ظالم باشد. یعنی اگر یک مرحله از عمرش گرفتار ظلم شده باشد، در همون مرحله این گرفتار عرض کنم خدمت شما یعنی عصمت ندارد. وقتی عصمت نداشته باشد این نمیتواند حکم بده، چون حاکم باید عادل در همه حاکمی که امامه ها، امام معصوم باید در همه مراحل زندگیش معصوم باشه. آیات دیگری هم هست، مثلا در سوره مائده آیه 44 45 47 می‌فرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. یعنی حکم باید عادلانه باشد و حکم عادلانه به حکم عدل است، به صدور حکم عدل است. صدور حکم عدل یعنی چی؟ یعنی حکمی که از سوی خدای سبحانه، حکم الهی. توجه دارید؟ پس بنابراین حکم و قانون هم باید عادلانه باشه، حاکم هم باید حاکم عادل باشه. این آیه 213 سوره بقره هم یکی از دلائل بعثت انبیا است. می‌فرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلف و فی. این انزل معهم الکتاب بالحق باز همین قانون عدل رو، شریعت عدل رو دلالت میکنه که حکم عادلانه باشد، حکمرانی عادلانه باشد. درباره توزیع عادلانه هم، یعنی رعایت حقوق شهروندان، رعایت حقوق مردم هم میشه آیت استفاده کرد. این نامه 53 نهج البلاغه امیرالمومنین به مالک اشتر هم خیلی زیبا توزیع عادلانه خیرات رو بیان میکنه. یا یک روایتی هست از رسول گرامی اسلام که میفرماید مردم مانند دانه های شانه اند، همه اونها با هم برابرند. این همین توزیع عادلانه خیراتی که به نحو تساوی تقسیم بشه. این روایت در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 379 بیان شده. خب اینم در واقع مطلب سوم. مطلب چهارمی که دیگه امروز میخواییم بهش بپردازیم بحث عدالت سازمانی است، که حالا این همه مباحث قرآنی گفته شد، بعضی روایت هم اشاره شد. عدالت سازمانی چیست؟ سازمان عادل چیست؟ خب عزیزان مستحضرید که سازمان یک پدیده اجتماعی دوران مدرنه که برخی از محققان غربی مثل استفن رابینز، ریچارد دف، رابرت واترمن، توماس پیترز، جولیان فیلیپس، اینا آمدن سازمان رو با رویکردهای مختلف جامعه شناختی، کارکردگرایی و غیره تعریف کردن. و اصلا یک بحثی در دانش مدیریت شکل گرفته، در مدیریت سازمانی، به نام تئوری‌های سازمان، نظریه‌های سازمان. یک نظریه مشهوری هم از نظریه چارچوب هفت اس مکینزی که هفت تا اسه، هفت تا اس میگه سازمان اونیست که این هفت تا اس رو داشته باشه. یکی استراکچر، یعنی ساختار، یعنی سازمان یک رکنش ساختار. یکی سیستم، نظام، یه رکن دیگر سازمان نظامه. سوم استراتژی، راهبرد. هر سازمانی یه راهبردی، خط مشی، سیاست گذاری داره، استراتژی داره. اینم اس سوم. اس چهارم استایل، سبک رهبریه. هر سازمان یک سبک رهبری داره. یک اس دیگر اسکیلز یعنی مهارت. مهارت مقصود اون مهارت نیروی انسانی است. یک اس دیگر استاف که عرض کنم به معنای ستاد، یعنی ستاد یعنی همون نیروی انسانی. یه بحث ستاد و نیروی انسانیه، یک بحث مهارت اونهاست. یک اس دیگر هم هست که عرض کنم عبارت است از سوپر نیت، یعنی اهداف یعنی عالی، فراده است، گولز در واقع اهداف عالی و اهداف فراده است. یعنی هر سازمان یه اهدافی داره، یک ساختاری داره، یک سیستمی داره، یه استراتژی داره، یه سبک رهبری داره، یه مهارت داره، یک ستاد و نیروی انسانی داره. این هفت اس مکینزی که معروف در واقع سازمان، اینا اجزا و ارکان سازمانه. اهداف که میگن مقصود شامل ارزش‌ها هم میشه. هر سازمانی اهداف و ارزش‌هایی که باید باورهای نیروهای سازمان باشه. اگر نیروهای سازمان اون باورها رو نداشته باشن، ارزش‌ها رو نپذیرن، اهداف رو نپذیرن، سازمان آسیب می‌بینه. یکی دیگه ساختار استراکچره، یعنی سلسله مراتب که به هر حال آیا سازمان تمرکزگرایی درش است، عدم تمرکز است، تخصصگرایی است، پیچیده باشه ساختار یا ساده باشه. و یکی دیگر سیستم ها نظام ها. مثلا فرض کنید در یه سازمان سیستم کسب و کار، سیستم بودجه بندی، سیستم آموزشی، سیستم برنامه ریزی و ارزیابی، سیستم تشویق و تنبیه، سیستم تخصیص منابع، سیستم اطلاعاتی. توجه دارید، برای یک سازمان ممکنه مجموعه از سیستم ها و نظام ها داشته باشه. یکی دیگه سبک رهبری بود که سبک رهبری مشارکتی مدارایی است یا وظیفه مدارانه است، رقابتی است یا مشارکتی است. انواع سبک رهبری که در مدیریت گفته میشه. مهارت ها هم که همون ویژگی هایی است که برای تصدی پست های سازمانی در نظر میگیرن. حالا اینجا یه بحثی است که حقیقت سازمان چیه؟ گوهر سازمان چیه؟ بعضی گفتن گوهر سازمان ساختار سازمان، همین سلسله مراتبی بودن. بعضی گفتن گوهر سازمان اون اهداف و ارزش‌هاش هست. ولی خب این به نظرم سازمان یه شبکه است. هر کدوم از این عناصر در کل آن نقش داره. یعنی در واقع سازمان یک سیستم، یک کلان سیستمی است که درونش سیستم‌ها و نظام‌هایی وجود داره، اهدافی باید باشه، ساختار، راهبردها، سبک رهبری و مهارت‌ها. توجه دارید. و عرض کنم خب ستاد و نیروی انسانی هم که یک رکن دیگه است. خب حالا اینجا تا اینجا که به هر حال تلقی از سازمان معلوم شد، سوال بعدی اینه عدالت سازمانی چیه؟ آیه جناب آقای دکتر علی رضاییان یه کتابی داره، انتظار عدالت و عدالت در سازمان، که انتشارات سم چاپ کرده. نظریه های عدالت سازمانی رو بیان کردن، توضیح دادن. مثلا بعضی ها تأکیدشون بر در عدالت سازمانی تأکیدشون بر عدالت توزیعی است. میگه بعد سازمان در توزیع و تخصیص منابع و توزیع پاداش ها عادلانه عمل کنه، یعنی معمولا اینجا عدالت معنای تساوی هم میگیرن یا استحقاق میگیرن. توجه دارید حالا عدالت رو بر اساس هر تعریفی که گرفتید در تخصیص منابع و توزیع پاداش ها این میشه عدالت سازمانی، یعنی عدالت سازمانی عدالت توزیعی دانستن. نظریه دوم گفتن عدالت رویه‌ای، رویه ها و قوانین. معمولا فرق قانون و رویه اینه، قانون باید و نباید مسبب مکتوبه، رویه یک قانونی است که مدون نیست اما عادت سازمانیه، یک مقبولیت نخبگانی و سازمانی پیدا کرده. خب بعضی ها عدالت سازمانی رو عدالت رویه ها و قوانین جاری در تصمیم گیری می دانن، یعنی میگن قوانین اگر عادلانه باشد عدالت سازمانی شکل می گیره. سومین نظریه عدالت تعاملی یا مراوده‌ای است، شیوه رفتار مدیریت، رفتار مدیریتی، رفتار سازمانی مهمه، نوع ادب، صداقت، احترام گذاشتن، تواضع داشتن، که امروزه از این مباحث تعبیر میکنم به اخلاق حرفه‌ای، اخلاق سازمانی. اینو نظریه‌ایش که مطرح شده، خب هر کدومشون یک امتیازاتی داره یه نقایصی داره. من میخوام با توجه به ارکان سازمان و اون چه در باب عدالت در قرآن ذکر کردیم، میخوام از یک عدالت شبکه‌ای صحبت بکنم. در عدالت شبکه‌ای سازمانی دوستان دقت بفرمایید، یکی از ارکان سازمان نیروی انسانی بود، ستاد بود، ستادی که مستمر بر نیروی انسانی است. خب این نیروی انسانی تک تکشون باید از عدالت اخلاقی برخوردار باشن، یعنی اعتدال درونی رو داشته باشن، گرفتار افراط و تفریط نشن، آدم های خیلی بیخیالی نباشن، زود عصبانی، زود رنج هم نباشن. لذا دیدید الان در سازمان ها مثلا در همین قوه قضاییه وقتی میخوان قاضی جذب کنن یه تستی ازشون میگیرن که آیا این عدالت فردی و عدالت خلقی و ملکه‌ای رو دارن یا نه. حالا با اون تستاشو من کار ندارم، با اون شاخصایی که دارن چقدر دقیق نیست کار ندارم، ولی به هر حال از نظر اسلام فرد باید عادل باشه و فردی که اهل گناه باشه، اهل معصیت باشه، اهل تقید به برحال شریعت نداشته باشه و تقید به حقوق انسان نداشته باشه، این از عدالت اخلاقی برخوردار نیست. پس باید حتما به عدالت نیروی انسانی و ستاد توجه بشه، این عدالت اخلاقی است. دومین عدالتی که باید بهش توجه بشه عدالت در اهدافه. مثلا یه وقت شما میگی این سازمان هدفش این است که تمام شرکت‌های دیگر رو زمین بزنه و نابود بکنه. رقابت نابود کننده است. بعضی شرکت‌ها اینطوریه. مثلا طوری جنسی رو وارد کشور میکنن که تولید کننده داخلی همه برشکست بشن، نابود بشن. خب این هدف عادلانه‌ای نیست. نمیشه یه رکن سازمان هدف باشد ولی از هدف عادلانه سخنی نگیم، هدف ظالمانه باشد، ظلم باشد. اینم رکن دوم. رکن سومی که باید بهش توجه بشه، عرض کنم، عدالت در ساختاره. ببینی عزیزان، یه وقتا ساخت، یعنی عدالت در ساختار مقصودم اینه، یه وقتا ساختار به گونه ای تنظیم شده، این ساختار تحقق بخش عدالت نیست. ساختار سازمان یه طوری سازماندهی شده، یه طوری سلسله مراتب شده که اولا هر شخصی در جایگاه خودش قرار نگرفته، تخصص و تعهد رعایت نشده، یا یه سازمانی شکل گرفته همه کارشو صفر تا صد خودش میخواد انجام بده، تمرکز شدید و معطل کردن کارها، یا یه ساختار خیلی پیچیده‌ای که به جای اینکه شخص مثلا یک روزه، دو روزه، یک هفته به هدفش برسه، سه چهار ماه، یک سال، دو سال معطله. توجه داری؟ این ساختار، ساختار عادلانه ای نیست. پس ساختاری که زینف رو به هدفش نرساند یا دیر برساند، این ساختار، ساختار عادلانه ای نیست. این نه تنها خود هدف و ارزش ها باید عادلانه باشد، ساختاری که میخواد سازمان رو به اون هدف برساند هم باید عادلانه باشد. خب رکن دیگر راهبردها بود، سیاست ها بود، استراتژی بود. خب این استراتژی ها باید و نباید ها، هم خود باید و نباید ها باید عادلانه باشد، هم باید این باید و نباید ها سازمان رو به عدالت نزدیک کند. به همین روال سیستم ها و نظام هایی که در درون سازمان، مثلا سیستم بودجه بندی، سیستم آموزشی، مثلا اگر قرار باشه نظام آموزشی به بعضی از کارگزاران مرتب دوره آموزشی بذاره روش کنن، ارتقا پیدا کنن، به عده دیگه از کارگزاران توجه نکنه، مرتب مثلا به حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه توجه بشه اما به معلمان توجه نشه، خب این سیستم عادلانه ای نیست. در تشویق، در تنبیه، در آموزشی، در بودجه بندی، تا بحث آموزش پرورش پیش میاد میگه یا وزارت پرمصرفی است، مصرفگراست، در حالی که داره انسان تولید میکنه. اما برای وزارت علوم نه، خیلی راحت عرض کنم بحث یکسانسازی حقوقا و امثال ذالک. و خدمت شما عرض کنم که یک معلم ابتدایی، میبینید مثلا بعد ضعیفترین معلم بیاد و به بچه های مدرسه آموزش بده و چه تبعات و چه خسارت هایی به تعلیم و تربیت کشور وارد میشه. همچنین عدالت در سبک رهبری است که عدالت بعد ببین، عدالت اقتضای وظیفه مداریست یا مدارا گراییست یا ترکیبی از این دوتاست. خب پس دیدید اینکه ما فقط بگیم عدالت توزیعی یا فقط بگیم عدالت رویه‌ای یا فقط بگیم عدالت تعاملی، نه عدالت سازمانی یا عدالت شبکه‌ای است که عدالت اخلاقی و خلقی، عدالت توزیعی، عدالت قانونی، عدالت تعاملی، عدالت راهبردی، عدالت ارزشی و اهدافی، همینا اجزا این شبکه. خب حالا سوال بعدی پیش میاد، ما از منظر اسلام چگونه میتونیم این عدالت شبکه‌ای سازمانی رو پیاده کنیم، یعنی مدون کنیم؟ چند تا شرط داره این. یکی این که ما این عدالت شبکه‌ای سازمانی رو ذیل عدالت الهی معنا کنیم، یعنی ذیل ولایت الهی. یکی از مشکلاتی که نظام‌های اجتماعی مدرن دارن اینه که نه اینکه مبنای هیومانیزم رو پذیرفتن، از ولایت الهی جدا شدن و نتیجه هیومانیزم شده سابجکتیویزم و سکیولاریزم. اصالت عقل و عرف بشری و حاشیه راندن وحی و اصالت دنیا و حاشیه راندن دین و آخرت. ما اگر بخوایم عدالت شبکه‌ای رو پیاده کنیم باید ذیل ولایت الهی تنفس کنیم، چون اگر ولایت الهی رو نپذیرفتیم گرفتار ولایت شیطانی هستیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. باید تکلیف عدالت سازمانی روشن کنیم. عدالت سازمانی ذیل ولایت الهی یا ذیل ولایت شیطانی است؟ ذیل ولایت الهی یا ذیل طاغوته؟ عدالت سازمانی از منظر اسلام ذیل عدالت الهی، ذیل ولایت الهی است. یعنی بعد ولایت الهی رو بپذیریم. یک، ما در تدوین عدالت سازمانی غیر از استفاده از عقل و تجربه که کمک میکنه به ما در تشخیص حقوق، بعد از شرع هم استفاده کنیم، چون مبنای ارزش شناختی ما چی بود؟ حسن قبح ذاتی و حسن قبح عقلی شرعی. هم گفتیم افعال ذاتن دارای حسن قبح، هم گفتیم که روش تشخیص حسن قبح ها عقل و شرعه، لذا ما از عقل و شرع باید استفاده کنیم. بنابراین از قوانین الهی باید در عدالت توزیعی و قانونی و تعاملی استفاده کنیم، از اخلاق اسلامی در عدالت تعاملی استفاده کنیم، از قوانین فقهی و الهی در عدالت قانونی و رویه استفاده کنیم، در عدالت توزیعی هم همینطور. در عدالت توزیعی که توزیع و تخصیص منابع پادشاهات عادلانه باشد بر اساس ضوابط و قوانین شرعی و عقلی، چون عقل تخصص ها رو میفهمه، شرع هم ضابط ها و معیارهایی به ما داده. اگر این کار رو نکنیم خب میشیم و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. و من لم يحكم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون. بعد از در واقع در بحث اهداف، عدالت اهدافی و ارزشی، باید از باورهای اعتقادی، ارزش‌های اخلاقی در اسلام استفاده کنیم. در عدالت رفتاری که نیروی انسانی باید داشته باشن، کاملا از اخلاق اسلامی، نه اخلاق حرفه‌ای. دوستان دقت کنید، فرق اخلاق اسلامی با اخلاق حرفه‌ای اینه که اخلاق اسلامی میگه خلق و ملکه فضیلت رو داشته باش، ملکه رذیلت رو نداشته باش. وقتی ملکه فضیلت رو داشتی، شما به راحتی رفتار فضیلت مدارانه رو انجام میدی. اگر ملکه رذیلت رو نداشته باشید، خود به خود رفتار رذیلت اون از ساده نمیشه. اما در اخلاق حرفه‌ای میگه نه، تو رفتارتو عادت بده به این، تا تو این سازمانی رفتار و اخلاقتو اینگونه عادت بده که مشتری جذب کنی. تندی نکن، عصبایی نشو. اگه مشتری آمد مثلا 20 تا لباسو گفت از قفسا در بیار ببینم، عصبانی نشو، ولو هیچی خریداری هم نکنه. اخلاق حرفه‌ای برای حرفه است، برای اینه که سازمان به مقاصدش بهتر برسه. ولو شخص ممکنه بیرون بیاد، آدم خیلی بدخلقی باشه، بیرون از سازمان بدعنقی باشه، حتی مثلا منزل خانواده‌هاشو که کتک بزنه، بدخلاقی بکنه. توجه دارید، وقتی ولایت الهی رو پذیرفتیم، حاکم بر سازمان و حاکم بر مدیران و کارگزاران و کارمندان، طبیعتاً باید باورها، ارزشها و احکام اسلامی و مقاصد شریعت در سازمان لحاظ بشه و یک عدالت شبکه‌ای رو در سازمان مد نظر داشته باشی. اینم بحث عدالت. حالا اگر تتمی از بحث باقی موند، من جلسه آینده خدمتون عرض خواهم کرد، دیگه این مقدار بسنده کنیم به بحث. و السلام علیکم. خواهش میکنم،
تشکر میکنم، باید ببخشید ما زحمتون خدمتون. جناب استاد ضبط شد یا من ضبط کردم؟ دستش رو بلند کنم، من دستش رو متصل کنم.
یه سوالات، یه نکاتی دوستان یادداشت کردن، عرض کنم خدمتتون، اگر اینو بیاریم. فرمودن یکی از عزیزان قسط نتیجه عملیاتی و کاربردی عدالت در جامعه، قسط نتیجه عملیاتی و کاربردی عدالت در جامعه نیست بر اساس آیه سوره حجرات. چرا دیگه؟ در واقع قسط وقتی ظهور و تحقق عینی در جامعه پیدا میکنه میشه قسط، یعنی سهم دیگه، در واقع همون تحقق عدالت در جامعه است. یا سوال شده پیشبینی این که این کمک مالی چه اثری در آینده عمل کرد دارد، نیاز به آگاهی و علم زیادی دارد. خب ندامانه این منظور به کدوم بحث ماست. خب آیه دکتر احمدی، شما سوالی دارید بفرمید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم. سلام.
ببخشید، هر سازمان یه فرهنگی هم داره. مثلا فرض کنیم وزارت نفت، اگه بخوایم این عدالت‌های مختلف فرایندی و تعاملی و همه توزیع و همه اجرا بشه، خیلی تغییر زیادی لازمه، موانع زیادی هم جلوش هست. برای رسیدن به اینا چه نوع برنامه‌ای و مدل یا الگوی عملیاتی میشه ریخت؟
بله، این یکیش برمیگرده به همون حکمرانی. مثلا فرض کنید نفت، مثلا من معتقدم هنوز نفت ایران ملی نشده. بله، یه زمانی دست انگلیسی ها بود، الان دست بعضا نوچه های انگلیسه. اگر بیان مردم رو سهامدار نفت بکنن. اصلا کلن ساختار یعنی حکمرانی نفت در ایران اینطور بشه که شهروندان سهامدار نفت بشن. توجه دارید، هم شهر هم شهروندان هم استانها، مثلا استانهایی که نفت خیزن یه سهامی داشته باشن، و از طرفی شهروندان هم سهمی از نفت داشته باشن. این مثلا یک پیشنهاد اصلاح ساختاری است که به نظرم این فرهنگ انگلیسی شرکت نفت رو، شرکت های نفت رو میتونه کلن از بین ببره، اصلاحش کنه.
زینفان زیادی مانع هستن برای این موضوعات، باید از بالا به پایین تحکمی بشه یا از پایین به بالا مطالبه گری بشه
دیگه. وقتی مثلا این پیشنهادی که دارم عرض میکنم اگر مسبب شد، طبیعتا مطالبه گری مردم بالا میره، و این اختاپوس هایی که تو حوزه نفت منافع نفت رو به نفع خودشون میبرن، خود به خود دیگه اینا کنار زده میشن. البته طبیعتاً برخورد با این موانع کار یه روز دو روزه نیست، خیلی کار دشواریست. اول ما نظریه عدالت رو روشن کنیم، نظریه عدالت سازمانی رو. وقتی این روشن شد، توی نحوه اجرا و تحقق طبیعتاً بعد مستقل اندیشید.
استاد درستی، بنده یه سوال داشتم.
بفهم.
طبق حالا اون در واقع مباحثی که در فقه اسلامی میشه، منابع تامین دولت اسلامی رو معمولا اینجور در واقع منابع زیرزمینی، معادن و زمین‌ها رو متعلق به حاکم شرع میدونن. یعنی میخوام بگم آیا
اصل
پیدا نمیکنه که ما بخوام این رو عمومیش کنیم؟
نه، انشالله ما در اصولی که
نگاه که در واقع یه جورایی در اختیار حاکم میدونه این منابع رو.
انشالله بحث ما بعد از این اهداف که تمام شد، که احتمالا دیگه من یه جلسه دیگه بحث اهداف رو تمام بکنم، یه بحث دیگری داریم به نام اصول. یکی از اصول اصل مالکیته. ما در بحث اصل مالکیت، که اصل مهم نیست در بحث حکمرانی، انشالله مباحثی خواهیم داشت که این سوال شما اونجا جواب داده میشه. خیلی خوب. خوب
دوستان سوال دیگه ندارن و بازم تشکر میکنم با اینکه مشغله داشتی، اما به موقع اومدید و جلسه برگزار شد. خیلی سپاس از توجه شما و ممنونم.
بزرگوارید، التماس دعا داریم. خدا نگهدار شما.
ارادتمند شما. خدا نگهدار
شما.